شما رأی میدین که زندگی بهتری داشته باشید، اما معمولاً اینجوری میشه که زندگی شما بدتر میشه و زندگی کسایی که از شما خواستن رأی بدین بهتر. چطوری؟ برای اینکه پاسخ این پرسشم بدونید، میتونید یه بار دیگه رأی بدین، چون یه کاندیدای جدید گفته یه کمیته تعیین میکنه که چرا اینجوریه. به چهارمین اپیزود مد بویز خوش اومدین. این پادکست توی 5 خرداد 1400 منتشر میشه و من مشتبه حسامی هستم و این پادکست رو با ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم. مد بویز یه رسانه آزاد، رایگان و مستقل و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. از پسرای دیوونه حمایت کنید، چون در حقیقت دارید از رسانه خودتون و حرف خودتون حمایت میکنید. ما رو میتونین تو کست باکس، گوگل پادکست، کانال تلگرامی مد بویز و ناملیک بشنوین. یه بخشی هم داریم به نام مد بویز پلاس که بیشتر به سوژه های هر قسمت میپردازیم و با فالو کردن کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام مد بویز میتونید بیشتر بدونید و بخونید. برای شماره امروزمون رفتیم و بین کلی روایت از کشورهای مختلف گشتیم. از استالین و هیتلر تا پوتین رو دنبال کردیم تا پاسخی به این پرسش بدیم که انتخابات آیا همیشه و همه جا انتخاباته یا یه جاهایی و توی نسخه های کلن انتخابات نیست؟ شماره امروز رو مهدی نوشته و ساسان ویرایشش کرده. بریم ببینیم داستان امروزمون چیه؟ زندگی مجموعی از انتخابای ماست. حتی اگه موردای جبری رو هم در نظر بگیریم، مثل همین به دنیا اومدنمون، درست انتخاب خودمون نبوده، اما قطعاً انتخاب دو نفر دیگه بوده که اون شب تصمیم گرفتن از وسایل پیشگیری استفاده نکنن. اینجوری که به قضیه نگاه کنیم، ما با هر انتخابمون داریم یه قطعه از پازل زندگیمون رو کنار بقیه قطعه ها میچینیم. ما حتی میتونیم بخشی از اتفاقی باشیم که دیگران و حتی نسل بعد از ما هم تحت تأثیر این انتخابمون قرار میگیرن. این مسئله که انتخابای ما اثری فراتر از خودمون داره، اونقدر رایج و شایعه که یه نظریه مشهور هم براش نوشتن. حتما اسم اثر پروانه ای رو شنیدین که میگه بال زدن یه پروانه تو برزیل ممکنه به طوفان تو تگزاس منتهی بشه. عجیبش اینه که ادوارد لورنتس، ریاضیدان و هواشناس آمریکایی، توی دهه 70 میلادی با استفاده از ریاضی و مدلسازی کامپیوتری واقعاً این فرضیه رو ثابت کرده. خب، وقتی ممکنه توی یه شرایط خاصی بال زدن پروانه اینقدر تأثیر بزرگی روی زندگی یه سری آدم توی نقطه دیگه بذاره، حتما همه انتخابای ما هم در چیزهای دیگری مؤثره که شاید حتی فکرش هم نکنیم. این وسط چیزایی مثل انتخاب محل زندگی، نوع تغذیه، شغل، انتخاب دین و خیلی از انتخابای دیگه بیشتر به حوزه شخصی آدم ها مربوطه، اما یه وقتهایی ما برابر انتخابای بزرگ عمومی قرار میگیریم. تو این وقتها مطمئنیم هر سمتی وایسیم یه تأثیری تو زندگی خیلی آدمای امروز و حتی فردا داره. خب بحث شیرین انتخابات سیاسی هم جزو همین دسته هست. برخیا میگن این گروه از انتخابات نشونه ی اختیار انسانها برای شکل دادن به سرنوشت سیاسی و اجتماعیشونه. به همین خاطرم همواره صندوقای رأی و مراسم و مناسک انتخابات رو تقدیس میکنن. این واژه مناسک رو یادتون باشه، چون امروز دربارش قرار زیاد حرف بزنیم. اپیزود 4 مد بویز درباره انتخاباته. این که چطور حکومت‌های تمامیت‌خواه یا به قول اهالی فلسفه حکومت‌های توتالیتر برای گرفتن ژست آزادی و دموکراسی و مقبولیت از این فرایند استفاده می‌کنند. راه دموکراسی و راه پایان دیکتاتوری از صندوق رأی می‌گذرد. شما هم این جمله یا جمله‌های شبیهش رو شنیدین؟ آیا تا حالا پیش اومده که بعد از شنیدن این جمله که طرفتون با بادی در غبغب و ژست روشن فکر نمایی ادا میکنه چه باورش کرده باشین چه نه با واقعیتهایی دقیقاً برعکس این ادعا مواجه بشین؟ مثلا تا حالا با این پرسش روبرو شدین که اگر راه دموکراسی از صندوق رأی میگذره چطوری هیتلر با انتخابات سر کار اومد؟ یا یکی ازتون بپرسه چطوریه که صندوق رأی به دیکتاتوری پایان میده اما توی شوروی کمونیستی و ایتالیای موسولینی و آلمان هیتلری انتخابات و صندوقای رأی هیچ وقت به آزادی و دموکراسی نرسید و بدتر هی پایه‌های این حکومت‌ها رو تقویت کرد. شاید خورده روایت‌هایی که تو این اپیزود از چند تا کتاب مختلف براتون جمع کردیم شما رو به جواب این پرسش برسونه. شایدم فقط بهونه‌ای باشه برای این که بیشتر بهش فکر کنیم. بیاین از همین ستایی که اسم بردیم شروع کنیم. فاشیستا در ایتالیا به رهبری موسولینی به حکومت رسیدن، نازی‌ها در آلمان به رهبری هیتلر و کمونیستا در شوروی به رهبری لنین. هر ستای این حکومت‌ها انتخابات داشتن و خیلی وقتا صف‌های رأی‌گیری خیلی بلندی هم تو این حکومت‌ها تشکیل می‌شد. اما هیچ وقت تا روز سرنگونیشون هیچ انتخاباتی نتونست آب و از آب تکون بده. اما چطوری؟ احتمالاً اونایی که همیشه تقصیر رو گردن مردم میندازن زیاد گفتن و شما هم زیاد شنیدین که هیتلر و موسولینی محصول رأی مردم بودن، اما کسی تا حالا بقیه داستان رو نگفته که اگه به اراده مردم بود چرا با همون صندوقای رأی که امثال هیتلر و موسولینی رو آوردن روی کار نمیتونستن اونا رو از کار برکنار کنن. داستان ما از همین جا شروع میشه. نخست سری بزنیم به ایتالیای 1919، جایی که حزب تازه تأسیس فاشیست در رقابت با احزاب سوسیالیست و کمونیست و لیبرال پیروز شد و موسولینی به قدرت رسید. رهبر فاشیستا که به قدرت رسید یکی از نخستین کاراش تغییر قانون انتخابات بود. موسولینی یه شورای تأسیس کرد به نام شورای عالی فاشیسم. کار این شورا این بود که از بین کسایی که می‌خواستن وارد پارلمان بشن افرادی دارای صلاحیت رو انتخاب کنه و اسم اونا رو منتشر کنه. مردم هم فقط حق داشتن به افراد معرفی شده به وسیله شورای عالی فاشیسم رأی بدن. حد زدن بقیه ماجرا کار سختی نیست. همه جنایتایی که حکومت فاشیستی مرتکب شد در واقع توی حکومتی رخ میداد که کارگزاراش رو مردم انتخاب میکردن و احزابی هم که میخواستن تو قدرت سهم داشته باشن باید با فاشیستا ائتلاف میکردن تا کاندیدای اونا هم تایید بشه. شاید بپرسین که چطور توی یه حکومتی که اولش انتخابی و پارلمانی بود موسولینی تونست چنین تغییر بزرگی تو قانون انتخابات ایجاد کنه؟ خب البته خیلی راحت نبود، چون اون اولاش احزاب دیگه تو پارلمان و رسانه ها اعتراض میکردن، ولی وقتی چند تا از رهبران احزاب مخالف و نماینده های اونا تو پارلمان گم شدن و جنازه هاشون پیدا شد و چند تا روزنامه هم آتیش زده شد، تغییرات قانون بدون مخالفت انجام شد. شکر خدا همه جام نیروی خودسر وجود داره که بدون اتوماتیک باید چیکار کنه. توی بررسی تجربه ایتالیا یه نکته مهم هم وجود داره. این درست موسولینی با انتخابات اومد، با سرکوب و خشونت تونست قانون رو عوض کنه و سایرین رو حذف کنه، اما بعد از این مرحله دیگه بیشتر از خشونت و سرکوب، حتی بیشتر از همون انتخابات نمایشی، به یه ابزار دیگه تکیه کرد: پروپاگاندا. این ابزار قدرتمندی بود که میتونست همه این کاراش رو تزیین کنه و به خورد مردم خود ایتالیا و بقیه کشورها بده. در حقیقت انتخابات نمایشی و پروپاگاندا دو ستون اصلی قدرت موسولینی بودن. اون زمان تو رسانه‌ها و فیلم‌ها و کتابا از موسولینی تصویر انسانی قوی، توانا، پرکار، ورزشکاری حرفه‌ای و موسیقیدانی ماهر ساخته می‌شد. به دلیل اینکه پروپاگاندا برای موسولینی اهمیت زیادی داشت، در کنار تغییر قانون انتخابات، دومین کاری که کرد تصویب قانون آزادی مطبوعات بود. با این قانون مطبوعات کاملا آزاد بودند که هر چیزی رو بنویسن که حکومت دوست داره، و تنها کسایی هم حق تأسیس روزنامه داشتن که حکومت فاشیستی تاییدشون میکرد و بهشون مجوز میداد. اصلا یه جور بدی برج بلند دموکراسی تو ایتالیا درست شده بود و بابت همین احتمالاً ایتالیایی‌های اون زمان هم مدام می‌شنیدن بله، انتخابات آزاد و مطبوعات آزاد دو رکن دموکراسی هستند. ایتالیای موسولینی یه رفیق فابریک داشت که چشم و چراغش بود، آلمان هیتلری. بیشتر کاراشون اینقدر شبیه هم بود که اصلاً معلوم نبود کی داره از رو کی کپی میکنه. توی این قضیه هم کسایی که دوست دارن مدام بگن مردم مقصرن، فقط تا اینجای قصه رو براتون تعریف میکنن که بله، مردم بیشعور تو انتخابات به نازی‌ها رأی دادن و سبب به قدرت رسیدن هیتلر شدن. قبل اینکه داستان رو براتون تعریف کنم، یه قاعده کلی رو بگم. هر کی اومد یه مسئله بزرگ تاریخی مثل روی کار اومدن کمونیستا یا هیتلر یا جنگ جهانی اول و دوم رو خلاصه کرد، به یه جمله که مردم فلان، کلن بقیه حرفش رو نشنوید و وقتتون رو تلف نکنید. بریم ما بقیه ماجرا. درباره آلمانم قصه اونی نیست که میخوان به خوردتون بدن. هیتلر بعد از به قدرت رسیدن اول وضعیت اضطراری اعلام کرد و تمام حقوق فردی مردم که تو اون قانون اساسی اومده بود رو لغو کرد. هیتلر قوانین رو هم دستکاری کرد، اما بازم نتونست مثل موسولینی سازوکار انتخابات رو جوری تغییر بده که همه نهادهای انتخابی یک دست در اختیار خودش باشه. بابت همین تو انتخابات بعدی نازی ها فقط 45% پارلمان رو تونستن بگیرن. هیتلر از اینجا به بعد راه دیگه ای انتخاب کرد. اول سرای حزبای مخالف رو دستگیر کرد تا مخالفاش تو مجلس جرأت نکنن خلاف خواسته هاش رأی بدن. بعدم یه قانون تصویب کرد که به دولتش اختیار قانونگذاری بدون نیاز به تصویب مجلس رو میداد. اگه موسولینی انتخابات رو تبدیل به یه نمایش کرد تا همیشه اعضای مورد تایید خودش انتخاب بشن و دستوراتش رو به قانون تبدیل کنن، هیتلر یه خلاقیت جدیدی به خرج داد و کلن نهادهای انتخابی رو بی اثر و نمایشی کرد تا حتی اگه مخالفینش هم وارد این نهاد شدن و جرأت مخالفت هم داشتن، کار خاصی نتونن بکنن. تو نسخه هیتلر خودش قانون میذاش، خودش هم اجراش میکرد. خیلی هم خوب و عالی. هیتلر به جز حالی که به نهادهای انتخابی داد، مثل رفیقش خیلی خوب فهمید که سر موفقیت تو تبلیغاته. تبلیغات. پس اونم بازوی دوم ساختاره این شکلی، یعنی پروپاگاندا، رو به خدمت گرفت و خیلی هم توسعهش داد. هیتلر 3 سال بعد از به قدرت رسیدن در سخنرانی سالانش تو حزب گفت: پروپاگاندا ما رو به قدرت رسوند. ما رو قادر کرد تو قدرت باقی بمونیم و بعد از این هم ابزار فتح دنیا رو همین پروپاگاندا بهمون میده. به خاطر همین پروپاگاندا بود که تو آمریکا برخی انجمنهای یهودی اصرار داشتند که باید با این حکومت برای آزار ندادن یهودیا گفتگو کرد. جز رادیو و روزنامه‌ها، سینما و نشر کتاب هم زیر سیطره کامل سیستم پروپاگاندای هیتلر بود تا انتخابات‌های نمایشی و دیکتاتوری پنهون تو پشت این نمایش رو عادی، موفق و توجیه پذیر نشون بدن. اما شاهکار این دیکتاتوریای متکی به نمایش انتخابات شوروی استالینی بود. استالین تو سال 1924 و بعد مرگ لنین رهبر شوروی شد. اونم مثل هیتلر اول کارشو با اعدام و سرکوب شروع کرد. بعد از حذف همه رقبا رفتن سراغ هر کی که مالک زمین بود و گرفتن زمینای کشاورزیش. استالین تو سال 1936 قانون اساسی جدید رو هم به تصویب رسوند. میدونید که مقدم بر انتخابات و مطبوعات که دو رکن اصلی دموکراسی هستن، قانون اساسی و احزاب دو رکن اولیه ترن و خب انتخابات آزاد که بدون قانون اساسی معنا نداره. بله، استالین قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که درش به صراحت به انتخابات آزاد، آزادی ها و حقوق مدنی و حق رأی برای همه شهروندان اشاره شده بود. فقط یه تبصره به همه این آزادی‌ها اضافه شده بود و اونم این بود که هر کس می‌خواد تو کشور فعالیت سیاسی کنه باید مورد تایید حزب کمونیست باشه. البته توی شوروی اگه کسی کمونیست نبود اصلاً حق زنده موندن نداشت، چه برسه به فکر انتخاب شدن هم باشه. بفرمایید، خود انتخابات آزاد که میگن همینه. نسخه‌ای که کمونیستا توی شوروی نوشتن کلی رونوشت دیگه تو خیلی از کشورهای بلوک شرق پیدا کرد. دیکتاتوریایی که پشت نمایش انتخابات سنگر میگیرن یاد گرفتن که خودشون رو روزآمد کنن و انتخابات آزاد به سبک استالین برگزار کنن. به مرور برخی نسخه ها حتی از نسخه مادرش تو دوره استالین هم پیشرفته تر شد. کشورهای بلوک شرق که حدود نیم قرن رو با کمونیسم پناه دادن توی این دوره وحشت تبدیل شدن به کلکسیونی از انتخابات با شکوه و مردمی تو ساختارهای بسته. مرور برخی روایت‌های تو این زمینه بد نیست. برای نمونه، یه شهروند کرواسی درباره انتخابات دوره کمونیستی تو یوگوسلاوی سابق میگه اولین انتخاباتی که شرکت کردم یادمه. 18 سالم بود. یه برگ کاغذ بهمون میدادن و اسمایی روش بود و ما باید دور اسم کاندیداهایی که میخواستیم بهشون رأی بدیم رو خط میکشیدیم. من دور هیچ اسمی خط نکشیدم. روی همه اسمام خط کشیدم که رأیم بره تو آراء باطله، اما واقعیت این بود که هیچ فرقی نداشت به کی رأی میدیم. اصلا رأی ما اهمیتی نداشت. فقط رعایت آداب رأی گیری و شرکت تو این مناسک انتخابات مهم بود. روز انتخابات خیابونا مرتب و منظم بود و همه جا پرچم یوگوسلاوی می دیدی. آدمایی با لباس مرتب پشت میزا نشسته بودن، جعبه های رای خیلی مرتب و شیک و قشنگ کنار هم چیده شده بودن. عکس تیتو رهبر یوگوسلاوی هم تو همه حوزه های رای گیری به دیوار بود. چند سال بعد که بزرگتر شدم دیگه نمی رفتم تو انتخابات رای بدم. اما تلاش میکردم کسی متوجه نشه و سالهای آخر حکومت کمونیستا دیگه حتی تظاهر به رأی دادن هم نمیکردم و میگفتم که رأی نمیدم. واقعا اون چیزی که به اسم انتخابات داشتیم به جز آداب و رسوم و مناسکش هیچ چیز دیگهش با عقل جور در نمیومد. از سالی که رأی ندادم همیشه برام سوال بود که یعنی اینا میفهمن من رأی ندادم؟ این سوال همیشه با هم بود تا وقتی که کمونیستا رفتن و قرار شد در اولین انتخابات آزاد کشور شرکت کنیم. اون روز متوجه شدیم اسم نصف اهالی شهر تو لیست شهروندای دارای حق رأی نیست. همه رفتیم شهرداری و ثبت نام کردیم تا بتونیم رأی بدیم. صف آدمایی که تو آمار نبودن و برای ثبت نام اومده بودن خیلی طولانی تر از صف کسایی بود که داشتن رأی میدادن. اونجا بود که فهمیدیم ماها حذف شده بودیم. اونا به رأی ما نیاز نداشتن، ولی اجرای مناسکشون به عدد نیاز داشت و ما اگر یکی از اعداد این نمایش نمی شدیم از آمارشون حذف می شدیم و تازه فهمیدیم ما چقدر بیشتر از کسایی بودیم که این مناسک رو تا آخرین روز اجرا می کردن. روایتی که شهروند کرواسی ازش حرف زده مال اروپای شرقیه، اما در حقیقت مال هر جاییه که کمونیستا پدرشو در آوردن. یکیش تو خود شوروی بعد استالین که این نادیده گرفتن آدمایی که به سیستم نمیگفتن رو تا آخرش هم ادامه داد. آخرش یعنی تا همون جایی که شوروی فروپاشید. یه پیرزن روس که همه این دوره ها رو دیده بود ماجرا رو اینجوری روایت میکنه. زمان استالین جنگ شد. همون استالین که مردم ما رو کشت یا فرستاد سیبری. ولی وقتی جنگ شد به ما گفت خواهران و برادران من. ما بخشیدیمش، جنگیدیم، هیتلر رو شکست دادیم و پیروز شدیم. تو رادیو میگفتن وقتی جنگ تموم بشه همه خوشبخت میشن. بعدش هم یادم خروشچف همین قول رو داد و گفت قرار دیگه همه خوشبخت بشیم. بعد از اونم گورباچف برامون قسم خورد. حرفای خوبی هم زد. بعد از اونم یلسین. تمام عمر منتظر بودیم زندگی بهتر بشه. چه وقتی کوچیک بودیم، چه وقتی جوان بودیم، چه حالا که پیر شدیم. ولی همه‌شون دروغ گفتن. حالا ما چی هستیم؟ ما رای دهنده ایم. من تلویزیون نگاه میکنم. همیشه اخبار رو گوش میدم. حالا شدیم رای دهنده. کارمون شده این که بریم و به کسی که اینا میخوان رای بدیم. یه دفعه من مریض بودم نرفتم رای بدم. با ماشین اومدن دم در خونم. با یه جعبه قرمز. بله، روز رأی گیری به فکر مام هستن. پول ما باد هوا شده بود. اصلاحات اول، اصلاحات دوم و وعده های اینجوری همه چیزمونو دزدید. فکرشو بکن چه کشوری رو ریختن تو چاه مسترا. تمام عمر امیدوار بودیم که یه روز همه چی درست میشه و همش دروغ بود. بزرگترین دروغا. تحمل کردیم، کار کردیم، رنج کشیدیم و حالام اصلا زندگی نمی کنیم. فقط منتظریم ببینیم کی می میریم. این خانم انگار طول عمر زیادی هم داشته. امید به زندگیش هم ماشاءالله بالاست. بگذاریم. شوروی که فروپاشید یه دوره کوتاهی به نظر رسید بالاخره روسا از دست دیکتاتوری سرخ آزاد شدن. اما خیلی زود همون قبلی ها با لباس جدید اومدن و جالبه بازم انتخابات بهشون قدرت و مشروعیت داد. پوتین محصول همچین روندیه. یکی که انتخابات رو تبدیل به یه سیرک نمونه کرده، اما از دوره استالین 80-90 سال گذشته و حالا تزار نو نسخه هاش رو خیلی ارتقا داده. به قول یه نویسنده روس، اونا در دوره پوتین تکنولوژی انتخاباتی رو از اول ابدا کردن. یه مجموعه ای از فنون متنوع و پیچیده که از دل هر انتخاباتی نتیجه مطلوب حاکم کرملین رو حتی با میزان مشارکت مطلوبش در میاره. بی خود نیست که پوتین بیشتر از 20 ساله هست و هی هست. تو روسیه دربارش یه جوک هم ساختن. پوتین تو مناظره انتخاباتی رو به مردم میگه که اگه من رو دوباره انتخاب کنید یه رئیس جمهور تازه دارید، ولی اگه من رو انتخاب نکنید مجبورید با همون رئیس جمهور قبلی سر کنید. شاید براتون جالبه که پوتین چی کار میکنه که این همه سال هی هست. دقتم بکنید همیشه بین 70-80% آرا رو داره. هر دوره هم کارش آسونتر میشه جای سختتر. تکنولوژی انتخاباتی پوتین اینقدر پیشرفته است که الان دیگه تو خیلی از اقمارش مثل بلاروس و ونزوئلا هم استفاده میشه. جهان که خیلی خرطوخره، شاید یه روز بابت این ارتقای بیشاعبه انتخابات نمایشی به پوتین حتی نوبلی چیزی هم بدن. بالاخره پدر خیلی ها تو دنیاست. یه استاد و مفسر تاریخ تو روسیه تکنولوژی انتخاباتی پوتین رو اینجوری تعریف میکنه. دموکراسی کنترل شده. اسم مستعار سیستم حکومت یک گروه بر مردم و تو این مدل انتخابات خیلی مهمه. توی این مدل باید شما چند تا گزینه متفاوت رو توی صحنه داشته باشی. نمیشه مثل کشورهای کمونیستی قدیم خیلی کاندیداهای یک دست ردیف کنی. باید بتونی جلوی رئیس جمهورها و نخست وزیرای کشورهای غربی ادعا کنی که در یه انتخابات کثرت‌گرا و با حضور همه رقبا برنده شدی، اما این به صحنه آوردن گزینه‌های مختلف و متنوع باید جوری کنترل بشه که پیروزی گروهی که حکومت رو در اختیار دارن تضمین شده باشه. البته پوتین یک شبه سیستم رو ارتقا نداده. یه مسیر خیلی طولانی رو اومده که از یه افسر کاگبه و دزدی که تو شهرداری سن پترزبورگ با مجوزای انحصاری واردات کالاهای اساسی وسط قحطی کلی پول بالا کشیده بشه اینی که هست. اگه بخوایم همه جزئیات تکنولوژی مهندسی انتخابات پوتین رو، مرحله‌های آزمایش و بروزرسانی و اجراییش رو بگیم، این پادکست چند ساعتی طول میکشه. اگه دوست داشتین درباره این موضوع بیشتر بدونین، چند تا کتاب بهتون معرفی خواهیم کرد که میتونید برید مطالعه کنید. توی نگاهی کلی، اینجا مثل الگوهای موسولینی و هیتلر و استالین، نخستین کاری که پوتین انجام داد، حذف رقبا و کوبیدن میخ قدرت بود و بعدش هم تغییر قوانین انتخاباتی. پوتین بعد از کار انداختن یلتسین سال 2000 به شکل رسمی رئیس جمهور روسیه شد و قدرت رو کامل قبضه کرد. نخستین انتخاباتی که برگزار کرد انتخابات پارلمانی بود. برای اینکه احزاب رقیبش قدرت نگیرن، اومد یک تکنولوژی آزموده شده در یک منطقه گمنام روسیه رو به کار گرفت. این منطقه رو بهش میگن باشکورتستان یا باشقیرستان که یه واحد سیاسی تو روسیه است و یه جوری خودمختاره. از بعد فروپاشی شوروی تو اینجا یکی به اسم مرتضی رحیموف رئیس دولتش شد که تا سال 2010 همیشه بود و اتفاقاً تو یه چیزی به اسم انتخابات رأی می آورد. این باشکورتستان شدش الگوی انتخاباتی پوتین. روش کار ساده بود. نامزدای مخالفی که احتمال پیروزی داشتن بعد از ثبت نام رد صلاحیت می شدن. بعدش کم کم قوانین انتخاباتی تغییر کرد و شرایط ثبت نام تو انتخابات جوری تعریف شد که خیلی ها اصلا امکان ثبت نام کردن نداشتن. چه برسه به این که بخواد صلاحیتشون بررسی بشه و رد صلاحیت بشن. تا اینجای کار شاید براتون تکراری بوده، اما از سال 2004 ماجرا فرق میکرد که اینم البته باز شاید تکراری باشه، بس که این روش ها تکراری و توی جاهای مختلف کپی شده بود. توی روسیه یه سالای اول 2000 تنها کسی که میدونست میخواد چی کار کنه پوتین بود. اون با رد صلاحیت‌ها انتخابات پارلمان رو مهندسی کرد و کم کم تو قوانین انتخاباتی هم دست برد. این وضعیت تو زمانی که هنوز پوتین تازه دور نخست ریاست جمهوریش رو داشت سپری میکرد و خیلی ها هنوز متوجه نشده بودن با چه هیولایی روبروان، به اعتراضای زیادی انجامید. موج مخالفت ها و قهر با انتخابات و اینجور چیزا داشت شروع می شد. تو اواخر 4 سال اول ریاست جمهوری پوتین مشخص بود که یا باید یه انتخابات جدی شکل بگیره یا مشارکت خیلی کم میشه. خب پوتین هیچ جوره نمی خواست قدرت رو از دست بده. برای همینم نمی تونست یه انتخابات واقعی رو بپذیره. از اون سمت هم برای رهبر تازه کار روس، اونم تو نخستین سالای عبور از شوروی و شکلگیری روسیه جدید، اصلاً صورت خوشی نداشت که مشارکت پایین باشه. پوتین خوابای زیادی برای آینده دیده بود و اگه نمیتونست در یه انتخابات آبرومند به کارش ادامه بده، احتمال داشت 4 سال دوم ریاست جمهوریش رو نتونه به پایان برسونه. چون روسیه هنوز بعد از گورباچوف و یلتسین بوی کودتا میداد. با این وضع یه نقشه جدیدی کشیدن. همکاران سابق پوتین تو کاگبه و یاران امروزش تو دولت و دستگاه‌های امنیتی رفتن سراغ رهبران سرشناس احزاب مخالف و از اونا برای شرکت تو انتخابات دعوت کردند. نتیجه این شد که میرونوف رهبر حزب زندگی موظف شد تو انتخابات شرکت کنه. احزاب کمونیست هم قبول کردند که خاریتونوف رهبر حزب کشاورزان رو به عنوان کاندیدای خودشون تو انتخابات معرفی کنن. تا اینجا دو تا کاندیدا جور شده بود، اما رقیب اصلی طبیعتاً لیبرالای روسیه بودن. ژیرنوفسکی رهبر حزب لیبرال از یه طرف جرأت نداشت به این دعوت اجباری جواب رد بده و تو انتخابات شرکت نکنه و از طرفی نمیخواست بیاد و به قول معروف بازیچه بشه. پس یکی از اعضای میان رده حزبش رو به عنوان کاندیدای حزب لیبرال تو انتخابات معرفی کرد. جبهه راستگراها هم یه وضعیت مشابهی با لیبرال ها داشت. اونا اعلام کرده بودن انتخابات رو تحریم میکنن. بین این گروه خانم خاکامادا از اعضای جنبش دموکراتیک قبول کرد کاندیدا بشه تا دولت بگه اونام کاندیدا داشتن و همه گروه ها تو انتخابات حاضر بودن. یه نفر دیگه هم بود به نام گلازیوف که خیلی منتقد پوتین بود. اونم اومد تو انتخابات ثبت نام کرد تا دیگه واقعا انتخابات حد اکثری بشه. تقریبا همه اونایی که کاندیدا شده بودن میدونستن داستان چیه. این وسط دو نفر تو سخنرانی‌های انتخاباتی خیلی تند می‌رفتن. یکیش همین خانم خاکامادا بود که یه جوری نماینده نیروهای دست راستی بود. این بنده خدا چون فکر میکرد الان یگانه سخنگوی مطالبات دست راستی ها در برابر پوتینه و با چراغ سبز خود پوتین هم اومده، آزاد هر چی میخواد بگه. خاکامادا شروع کرد تو سخنرانیاش به کوبیدن شدید پوتین، اما بعد دو سه تا سخنرانی صداش کردن و ملتفتش کردن که خانم عروسک خیمه شب‌بازی. این بنده خدا دیگه تا آخر انتخابات خطوط قرمز رو رد نکرد و تو نمایش به درستی تا انتها نقشش رو اجرا کرد و باخت و رفت خونشون. دومین نفر که تون میرفت گلازیوف بود. این مخالف پوتین دست بردار نبود و مدام با تندترین ادبیات علیه پوتین سخنرانی میکرد. این بنده خدا رو هم تو شمارش آرا به وسیله کمیسیونای انتخاباتی جوری خدمتش رسیدن که در نهایت فقط 4% آرا به نامش ثبت شد و با همه انتقاداتش از پوتین نتونست رأی بیاره. همین کمیسیونا گفتن که مستر پوتین 71% آرا رو در این انتخابات به دست آورده و رئیس جمهور شده. چیزی که به پوتین قدرت داد تا هم یه انتخابات با حضور کل کاندیداها برگزار کنه و هم برنده باشه، تلفیقی از یه برنامه سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی بود. تکنولوژی انتخاباتی پوتین توی اون دوره تنها با حذف فیزیکی منتقدا کار نمی‌کرد. اتفاقا دو تاشون هم به صحنه آورد، اما یکی رو با کار امنیتی و دومی رو توی رأی شماری از صحنه سیاسی سر به نیست کرد. کار پوتین هم ناظر بر قبل انتخابات بود، هم تو شمارش و تجمیع و اعلام نتایج آرا. برای همینم چگونگی شکل دادن به کمیسیونای انتخاباتی و خود برگزاری انتخابات از مدتها قبل برنامه ریزی شده بود که کی کجا قرار بگیره. نتیجه تکنولوژی انتخاباتی پوتین شباهت زیادی به کارهای استالین و هیتلر و موسولینی داشت، اما توی نسخش پروپاگاندا از حالت کلاسیک به یک تبلیغات زیرپوستی و جذاب و مخفی که قابل تشخیص برای خیلیا نیست تبدیل شد. توی نسخه پوتین داغ شدن صحنه و پرشور بودن نمایش انتخابات از نون شب واجب تره و در تمام دوره‌های بعدی هم پوتین به جای اجبارهای پیدا و پنهان معمولاً از تنور داغ‌خون‌های انتخابات به موقع و کنترل شده استفاده کرده. اون به خوبی میدونه این چیزیه که حکومت در عصر امروزی بهش نیاز داره و نمیشه مثل دیکتاتورای کلاسیک رفتار خیلی خشکی داشت. توی حکومت‌هایی مثل حکومت پوتین تو روسیه یا لوکاشنکو تو بلاروس، انتخاباتی که برگزار میشه مناسک و آیینیه که لازمه بقای دولت‌های توتالیتر تو عصر جدیده. تنها نیستن. ونزوئلا یکی دیگش. حتی تو هنگ کنگ هم شاهدیم که چین داره به سمت انتخاباتی حرکت میکنه که تنها لباس انتخابات پوشیده و تو باطنش در حال سیطره حکومت چین بر مردم ناراضی هنگ کنگ و گرفتن آزادیاشونه. واتساب هاول، سیاستمدار مبارز و آزادیخواهی که سرانجام بعد حکومت کمونیستا شد نخستین رئیس جمهور منتخب مردم تو جمهوری چک، این نوع دولت‌ها رو دولت‌های پساتوتالیتر نامیده. هاول درباره اهمیت مناسک و آیین‌ها تو این دست حکومت‌ها میگه پنهان شدن پشت ظواهر آیینی و این نوع مناسک نمایشی توی این حکومت‌ها ضرورت داره، چون همشون مجبورن برای فرار از مسئولیت خودشون رو پشت این ظاهرسازی‌ها پنهان کنن. آدمای داخل این سیستم‌ها هرگز قدرت مواجه شدن با واقعیت اوریان جامعه رو ندارن. بنابراین به یه واقعیت ساختگی که بتونن بر مبنای اون خودشون، سیستمشون و عملکردشون رو توجیه کنن نیاز دارن. هاول میگه این گروه از حکومت‌ها همیشه از همینجا ضربه می‌خورن، چون کم کم عادت میکنن تحلیلاشون رو روی همین واقعیت ساختگی بنا کنن و ساختمونی که ستونهاش روی دروغ بنا میشه فقط تا وقتی میتونه سرپا بمونه که مردم به زندگی زیر سقف دروغ تن میدن. یه روزی وقتی مردم دروغها و تبلیغات رو پس میزنن، ساختمون زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنید میریزه. از این بناهای پوشالی هر سمت دنیا رو که نگاه کنی یکی هست، از کاراکاس تا پیونگیانگ و همین دمشق. تو همشون انتخابات زیاد برگزار شده و میشه. همشون فقط یادآور یه چیزه. ممکنه دموکراسی با خودش انتخابات آزاد به ارمغان بیاره، اما الزاماً هر انتخاباتی با خودش دموکراسی نمیاره. اپیزود امروزمون به انتها رسید. امیدوارم خستتون نکرده باشیم. توی این اپیزود از کتابای کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم، سرانجام انسان و تراز نوین، قدرت بی قدرتان و بنگاه کاگبه در دوران پوتین استفاده شده. توی کانال و اینستاگراممون لینک خرید کتابا رو میذاریم که میتونید با کد مدبویز با 30% تخفیف از فیدیبو تهیه کنید. مدبویز رو میتونید از کست باکس، گوگل پادکست، کانال تلگرامی مدبویز و ناملیک بشنوید. برای ما تو کانال و اینستاگراممون کامنت بذارید و یا ایمیل بزنید و نظرتون رو به همون بگید. مشتاقانه پیگیر حرف ها و نظراتون هستیم. از همه کسایی هم که از مدبویز حمایت میکنن از طریق فالو کردن صفحه هامون، استوری کردن تو اینستاگرام یا ارسال پادکست برای بقیه ممنونیم. تنها حمایت شما از ما همینه که به دیگران درباره مدبویز بگید و دعوتشون کنید گوش بدن. از حسام الدین مختاری و امیر حسین کرمی هم بابت همراهیشون سپاسگزاریم. قسمت 5 مدبویز چهارشنبه 19 خرداد منتشر میشه و با هم میریم به حال و هوای تیم ملی و نوستالژیاش. روز 2 خرداد اتفاقاً سالگرد درگذشت یکی از برجسته‌ترین فوتبالیستای تاریخ ایرانه. یادبود این شماره اختصاص داره به عقاب و 2 دروازه‌بان قرن آسیا، سنگربان تاج ناصرخان حجازی که یگانه بود، یگانه زیست و محبوبیت یگانه داشت. حجازی مرد قلب‌ها بود نه جام‌ها. یکی از تبار اونا که نگفتن به جبر حاکم رو بلد بود و پاش واستاد. 2 خرداد امسال فقدانش 10 شد، اما هنوزم بیشتر از هر کس دیگه‌ای درباره حجازی حرف زده میشه و از کارهایی که کرده، حرفایی که زده، از این که صدای یه ملت بوده گفته میشه. یادش گرامی باد. قسمت 4 مدبویز هم تقدیم میشه به یه مادر، کسی که بغضش و اشکاش این روزا خیلی‌ها رو ماتم زده کرده. محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور از جانباختگان آبان 98. کاش هیچ مادری عزادار بچهش نباشه. تا قسمت پنجم مدبویز سلامت باشید و بدرود.